پنج بعد از ظهر ایران، این صدای فرداست. وزیر ارتباطات میگوید منشأ پارازیت‌های اخیر ناشناخته است. کره جنوبی به زودی واردات نفت از ایران را از سر میگیرد. حمله موشکی به پایگاه بگرام در افغانستان به هواپیمای رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا آسیب زد. درود شنوندگان عزیز، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد که فرستادن پارازیت ربطی به این وزارتخانه ندارد. به گزارش سایت خانه ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، تقی‌پور گفت پارازیت‌های اخیر از سوی وزارت ارتباطات ایجاد نشده و منشأ آن نیز مشخص نیست. به افزود وزارت ارتباطات به طور جدی پیگیر منشأ این پارازیت هاست، زیرا این پارازیت ها آثار و عواقب بسیار سو در پی دارد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دکتر انوشیروان محسنی نیز در گفتگو با وبسایت فردا نسبت به تأثیر مخرب پارازیت های ماهواره‌ای و مخابراتی بر سلامتی جسمی و روانی افراد هشدار داد و گفت تداوم این امواج ممکن است ناشنوایی مزمن و التهابات پوستی به همراه داشته باشد. دولت کره جنوبی و بزرگترین پالایشگاه این کشور اعلام کردند که از ماه سپتامبر واردات نفت از ایران را از سر خواهند گرفت. به گزارش اسوسییتد پرس، کره جنوبی پس از تحریم‌های بیمه‌ای ایران توسط اتحادیه اروپا، خرید نفت از ایران را که قبلاً کاهش داده بود، در ماه ژوئیه کاملاً متوقف کرد، زیرا نفتکش‌ها دیگر بیمه نبودند. بر اساس این گزارش کره جنوبی میگوید ایران اکنون خود تأمین نفتکش‌ها و بیمه آن را تقبل کرده است. خرید نفت از ایران به صورت کاهش یافته از سر گرفته می‌شود. به دلیل کاهش چشمگیر واردات نفت کره جنوبی از ایران، آمریکا در ماه ژوئن کره جنوبی را مشمول معافیتی 6 ماهه از تحریم‌های خود کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در اثر پرتاب 2 راکت به پایگاه هوایی بگرام در افغانستان، هواپیمای ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا آسیب دید و 2 تن از خدمه نگهداری هواپیما اندکی زخمی شدند. در زمان وقوع این حمله که در نخستین ساعات بامداد رخ داد، ژنرال دمپسی در محل نبود. ژنرال دمپسی که برای بررسی وضعیت جنگ در افغانستان به این کشور سفر کرده بود، بامداد امروز با هواپیمای دیگری رهسپاره بغداد شد. به نوشته روزنامه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواستار حمایت حزب مذهبی شاس از حمله به ایران شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نتانیاهو بدین منظور یعقوب آمیدرور رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل را به دیدار خاخام اووادیا یوسف رهبر معنوی حزب شاس فرستاده است تا حمایت وی را از حمله به ایران کسب کند. حزب شاس یکی از احزاب ائتلافی دولت اسرائیل با حمله اسرائیل به ایران بدون هماهنگی با آمریکا مخالف است. یک مقام رسمی اسرائیلی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه دیدار فرستاده نتانیاهو با خاخام اووادیا یوسف را تایید کرد، اما درباره موضوع دیدار سخنی نگفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو و اهود باراک در کمیته امنیتی اسرائیل در مورد حمله به ایران در اقلیتند. ساعت 17:03 ایران و اینک تحولات کار و کارگری. از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. برنامه این هفته به بررسی اعتصاب‌های کارگری در ایران و جایگاه آن در قانون کار اختصاص دارد. اما نخست خبرها که همکارم نوشین سید حسینی آنها را برای من خواهد گفت.
پروین محمدی نماینده کارگران کارخانه صنایع فلزی شماره 1 و 2 اعلام کرد بخشی از مطالبات کارگران صنایع فلزی ایران پرداخت می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی گفت در پی تجمع حدود 600 کارگر این کارخانه در بزرگراه فتح و مقابل ساختمان شماره 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت دولتی صنایع فلزی ایران با حضور در جمع معترضین با دریافت چک از صاحب اصلی کارخانه، وعده پرداخت حقوق معوقه بهمن، اسفند و عیدی سال گذشته را داد. خبرگزاری ایلنا به نقل از دبیر خانه کارگر مازندران نوشت که 5 ماه از حقوق معوقه 30 کارگر شرکت پارکت ساری پرداخت شد. نصرالله دریابیگی در این ارتباط گفت با پیگیری کارگران و اعضای شورای کارگری این شرکت، ایدی و پاداش سال گذشته نیز همراه با 3 ماه حقوق سال جاری کارگران پرداخت شد. به نوشته ایلنا، شرکت پارکت ساری بعد از اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات مدیریتی شده بود. آقایار حسینی، دبیر خانه کارگر خوزستان گفت بسیاری از کارگران خوزستانی در سال گذشته شغل خود را از دست دادند و تعداد زیادی از آنان به ناچار برای تأمین مخارج زندگی خود به شغل‌های کاذب روی آوردند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، او نرخ بیکاری 10% در استان خوزستان از سوی مرکز آمار کشور را غیر واقعی خواند و به تعطیلی و تعدیل کارگران کارخانه ها در شهرهایی مانند اهواز و آبادان اشاره کرد. خبرگزاری ایلنا خبر داد 300 کارگر کارخانه عقاب‌افشان تولید کننده اتوبوس اسکانیا بیکار شده اند. بر اساس این گزارش، کارخانه عقاب‌افشان تولید کننده اتوبوس‌های عقاب یا اسکانیا به دلیل واردات گسترده اتوبوس‌های چینی و همچنین ناتوانی در تهیه مواد اولیه تولید و قطعاتی که از کشور سوئیس تأمین می‌شد، اضافه کاری و نهار و شام و سرویس عیاب و ذهاب کارگران رسمی را نیز کاهش داده است. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که 2 سال پس از آغاز ثبت نام کارگران متقاضی سهام عدالت، اعلام شد امکان واگذاری سهام به همه متقاضیان وجود ندارد. بر اساس این گزارش، یکی از مقام‌های سازمان خصوصی سازی گفته است تعداد کارگران ثبت نام شده بسیار زیاد بود و تعداد سهام باقی مانده قابل واگذاری از محل فروش شرکت‌های دولتی به اندازه حدود 2,600,000 کارگر تایید شده در مرحله اول نیست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر حضور کارگران ساده چینی در پروژه تهران شمال را تکذیب کرد. این وزارتخانه گفت که نیروهای شاغل در این پروژه متخصصان چینی هستند. با این همه، خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری بر حضور کارگران ساده چینی تاکید کرد. در جریان درگیری میان پلیس و معدنچیان منطقه ماریکانا در شمال غربی آفریقای جنوبی، 36 تن کشته شدند. به نوشته شبکه تلویزیونی یورونیوز، سخنگوی پلیس با تأیید کشته شدن تعدادی از معدنچیان، از عملکرد نیروهای امنیتی دفاع کرد و گفت که آنها به بهترین شکل وظیفه خود را انجام داده اند. او همچنین گفت که نخستین گلوله از سوی معدنچیان شلیک شد. کارگران این معدن خواهان افزایش دستمزد خود بودند. در این ارتباط، خبرگزاری ایسنا نوشت که جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، تصمیم گرفت کمیسیون تحقیق را برای بررسی این حادثه تشکیل دهد.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
دست کشیدن از کار، اعتصاب و اعتراض پرداخت نشدن حقوق و مزایا و اخراج کارگران از مواردی هستند که در سالیان اخیر در مناطق گوناگون ایران از سوی کارگران صورت گرفته و در رسانه‌ها، چه دولتی و چه غیر دولتی و همچنین در سایت‌های کارگری انعکاس یافته است. به گواه همین رسانه‌ها و سایت‌ها، شمار اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. اما این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در شرایطی صورت می‌گیرند که به گفته برخی از فعالان کارگری، تغییرات در قانون کار مصوب سال 69 نشان می‌دهد که حق اعتصاب یا اعتراض کارگری در سال‌های نخستین دهه 70 از این قانون حذف شده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ:
بعد از انقلاب متاسفانه به جای اینکه در حالی که یکی از درخواستای کارگرا این بود که حقوق کار گسترش پیدا بکنه، بس پیدا بکنه و بهتر بشه، ولی از همون ابتدای کار با یه سری از قوانین کار و با بست و گسترش قوانین کار از طرف رژیم جدید به شکل‌های مختلف مخالفت می‌شد. مخالفت هم به خصوص از جانب جریان بازار خیلی وسیع بود.
در این میان مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، بر این باور است که اقدام دولت جمهوری اسلامی در به رسمیت نشناختن حق اعتصاب برای کارگران ایرانی عملی غیرقانونی به حساب می‌آید.
کارگر در هر جای وقتی که به توافق نمی‌رسه به کارفرماش، حق طبیعیشه که تو محیط کار اساس تولید میکشه و کارفرما باید بشینه ببینه که آیا این اعتصابی که کرده واقعا از چه زاویه‌ایه، آیا کارگر حق داشته این اعتصابو بکنه، که این قوانین بین‌المللی هم تو ایران تو همه مواردش که زیر پا گذاشته میشه این آخرین ابزاری که کارگر داره برای اعتراض خودش.
با این همه به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در شهریور سال گذشته اعتصاب در ایران را قانونی دانست و گفت مواد 141، 142 و 143 قانون کار این حق را قانونی شمرده است. با این همه برخی از تشکل‌های غیر دولتی کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌های خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب از سوی دولت شدند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی معاون امور استان‌های خانه کارگر چند ماه قبل نسبت به تلاش دولت برای تغییر قانون کار و نادیده گرفته شدن حق اعتصاب کارگران در آن هشدار داد. اما چرا فعالان و تشکل‌های غیررسمی کارگری معتقدند دولت حق اعتصاب در ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؟ صادق کارگر:
اعتصاب روش حساسیت زیادی وجود داره، چون منشأ حقوق کاره. یعنی بدون اینکه کارگرها اعتصاب بکنن و بدون اینکه وسیله‌ای به نام اعتصاب در اختیار داشته باشن نمیتونن به حق حقوقشون برسن.
مهدی کوهستانی نژاد با اشاره به اعتصاب‌های کارگری در کشورهای جهان و جایگاه آن در قراردادهای دست جمعی در چارچوب سازمان بین‌المللی کار می‌افزاید:
اعتصاب در دو دهه گذشته که جهانی سازی بسیار رشد کرده تو کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی و آسیا، به طور مشخص در چین و هند خیلی گسترش پیدا کرده، که ما میبینیم تو جاهایی که قرارداد دست جمعی به رسمیت شناخته نشده، نمونه ایران، ما تو چند سال گذشته اعتراضات خودجوشی که در زمانی که نمیتونه کارگر تو محیط کار با مدیریت به توافق برسه، این میتونه در رابطه با ایمنی کار باشه، میتونه اضافه حقوق باشه، تا حتی گرفتن دستمزد عقب افتاده و انواع و اقسام تبعیضاتی که در محیط کار میشه، کارگر به طور خودجوش از محیط کار میزنه بیرون و در جاهای متفاوت بسیار تفاوت داره اعتراضات.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از کارگران گروه صنایع گیتی پسند از مشکلات 3000 کارگر این واحد تولیدی نوشته است. به نوشته این کارگر، تا سال قبل رؤسای این کارخانه به مناسبت‌هایی مانند روز مادر یا روز پدر و عیاد هدایایی به پرسنل و خانواده‌هایشان می‌دادند. همچنین هر سال قبل از فرا رسیدن سال تحصیلی برای خرید لوازم التحریر مبلغی به خانواده‌ها تعلق می‌گرفت. این کارگر اضافه کرده که از سال قبل این تحصیلات قطع شده اند و وضع کارخانه بد شده، تا جایی که چند روز قبل شیفت‌های 3 روزه کاری برای کارگران تعیین کرده اند، به این شکل که کارگران 3 روز سر کار بیایند و 3 روز در خانه بمانند. به پایان برنامه کارنامه نزدیک می شویم، اما قبل از آن ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 121 در مورد شرایط اشتغال به کار کسانی که اتباعی بیگانه نامیده می شوند نوشته است: تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.